و پایدرس علامه محمد حسین طباطبایی بیدل حاضر می شد. و ایران به روزهای پر تلاطمش رسید.
در شهر تهران شریکان مسلح و افراد متمرد نیروی هوایی سنگر گرفتند. در تهران پایتخت ایران نبردهای شدید میان گروه‌های مخالف نیروهای مسلح کشور برگرفتند.
ارتش ایران وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته.
تقریبا در تمام نقاط شهر، حتی در مدرن‌ترین نقاط، به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شدند.
شوق رسیدن به آزادی از دل مردم می جوشید و به خیابونا می رسید. به دستور امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله گیلانی راه اندازی دادگاه انقلاب رو به عهده گرفت و بعد از تشکیل شورای عالی قضایی عضو این شورا شد.
از خصوصیات دیگر ایشون همون مجاهد است که علم و تقوا و اینا به جای خود ایشون نبود که فقط به نوشتن و خوندن و درس دادن اکتفا کنه. شاگردان مرحوم امام رحمت الله علیه معمولا اینطور تربیت شده بودن که راه امام ادامه بده.
در مورد حضرت امام قدس شریف ایشون اختیار تام داده بود و قهرن ایشون رو مجتهد مسلم می دونستند و لذا دست ایشون رو باز گذاشته بودن در صدور احکام شرعی و در مواردی که ما مشکلاتی پیش می آمد ایشون به وانی که از طرف امام منصوب بودند و در واقع حلال مشکلات می نویسیم در مسائل قضایی ایشون رهنمود می گرفتیم و عمل می کردیم.
امام واقعا جناب آقای آیت الله محمدی رو خیلی دوست داشتن. دوست داشتن امام هم نه به خاطر مسائل عاطفی تنها، البته امام شخص عاطفی هم بودن، اما به خاطر جایگاه بود. واقعا آقای محمدی فداکاری کردن در اون جایگاه. خب اون جایگاه دو تا فداکاری میخواست. یه فداکاری که آدم خب بیاد در یه جایگاهی فتوا بده، حکم بده، قضاوت بکنه، قضای او درباره افراد ضد انقلاب باشه و گاهی حکم اعدام باشه و این حرفا. خب این سخته، این هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه و نمیاد این کار بکنه. و حضور جناب آقای محمدی با اون مقام علمی و این فداکاری و حضور برای امام خیلی مهم بود، چون خیلی حاضر نبودن این جایگاه رو بپذیرن.
مستند فرهنگ
از رادیو فرهنگ.
حالا چشم‌های زیادی بهش خیره بود. باید عدل اسلامی رو نشون میداد. باید ترازوی عدالتی رو به دست می‌گرفت که سنگینیشو هر کسی تاب نمی‌آورد. اما عزمت که جزم باشه، دلت که به مهر خدا گرم باشه، ایمانت که محکم باشه، از کار سخت ترست نیست. از کار سخت ترسش نبود، یا از به دست گرفتن ترازوی عدالتی که هر کسی رو جرأت دست دراز کردن به سمتش نبود. اما ایستاد، صبور، با ادبی که تمرینش کرده بود، با محبتی که سنت پیامبر عشق و رحمت بود، با علمی که برای به دست آوردنش جون و جوونی گذاشته بود، با شجاعتی که از بی‌نیازی می اومد و با عدالتی که لازمه ی حاکم شرع بود.
سال 1358 با حضرت آیت الله گیلانی آشنا شدم. آشنای من در رابطه با معاونت اجرایی دادستان کل انقلاب و دادستان انقلاب مرکز که شهدای بزرگوار شهید قدوسی و شهید لاجوردی بودند، من همراه اون عزیزان حضرت آیت الله گیلانی رئیس دادگاه های انقلاب بودن. یه بخش از دیدارم و یه بخش همکاریم و همراهیم
با حضرت آیت الله گیلانی در دادستانی انقلاب بود و یه بخش دیگرش در شورای نگهبان که در کنار ایشون بودن.
دوران تصدی ایشون در رئاست دیوان عالی کشور یکی از ادوار درخشان عمر دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی هست به عقیده حقیر.
به هیچ وجه کسی سراغ نداره که ایشون در زمان مدیریتشون در مکاتباتی که انجام میگرفت، ارجاعاتی که انجام میگرفت، توصیه‌ای نسبت به هیچ پرونده‌ای داشته باشن، مطلقا اظهار نظر نمی‌کردن.
جناب آقای محمدی گیلانی در مدتی که رئاست دیوان عالی کشور تصدی می‌فرمودند هیچ وقت در کارهای قضایی مداخله نفرمودند. ایشون به استقلال قضات صمیمانه احترام قائل بودند و معتقد بودند نباید در کار قاضی مداخله بشه. اگر قاضی تخلف کرد، مرجع صالح دادسرای انتظامی قضاته و دادگاه عالی انتظامی قضات. افرادی غیر از دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نباید مخل کار قضایی بشند.
با اون اخلاق خوششان جاذبه داشتند در دیوان عالی کشور و منظم برنامه‌های دیوان و سایر مسائلی که پیش می آمد ایشان عهده‌دار بودند.
معیار و میزان اخلاص در عمل است. یکی جاروب می گوند، یکی اسلحه به دست می گیرد، کدام یک به خدا نزدیک‌ترم؟ اون که خالص‌تر عمل می گوند او به خدا نزدیک است. او به خدا نزدیک است به چه مبنا؟ به مبنای قرب باطن، اخلاص.
از دور که نگاهش میکردی قاضی محکم و استواری رو میدیدی که برای صادر کردن رأیایی که ثواب میدونست تردید نمیکرد. نزدیکتر که میرفتی پدری و همسری رو میدیدی که به ذوق بودن کنار خانوادش از آشوب یه روز پر از کار به گرمای خانوادش می اومد تا شده چند ساعتی و با اونا باشه، نمازی به جماعت با همسر و خانوادش بخونه، ستون خونه رو محکم ببینه و باز برای انجام سخت‌ترین کارها به میانه ماجرا برگرده. گاهی برای دیدن آدم‌ها باید یه قدم بهشون نزدیک‌تر شد.
مطلب دیگری که در مورد ایشون و این شخصیتشون در این شؤونتشون هست، یک نوع علاقمندی شدید ایشون به خانواده هست، به طوری که معروف در خانواده ایشون حتی اگر یک ساعت فرصتی پیدا می کردن این یک ساعت رو حتما باید تشریف می آوردن منزل با خانواده و دوباره برمی گشتن به همون جایی که برای کار یا هر برنامه دیگری بود باید برمی گشتن.
من یادم از زمانی که ما کودکی بیش نبودیم، مادر من همیشه نماز رو به جماعت نزد پدر من میخوندن، همیشه.
یکی از آثار سیمای برجسته حضرت آیت الله گیلانی، رشحات قلمی و آثار منتشر شده آن حضرت است. بنده سالهاست که افتخار چاپ و نشر آثار، تنظیم آثار ایشان رو به عهده دارم و تا کنون موفق شدم که 15 جلد از این آثار رو در قالب مجموعه آثار و به طور مجزا منتشر کنم و در اختیار علاقمندان قرار دهم.
تألیفات بسیار وزینی هم الحمدلله موفق بودن تألیف کردن که در دسترس هست.
کتاب ها به روشنی و در سکوت حرفای زیادی برای گفتن دارن. کتاب ها رازهای درونی نویسندشون رو شرح میدن. میشه از لابلای خطوط اونها دید که نویسندشون چه دنیای عمیق و چه آسمان گستردهی داره. میشه دید دلش چه عاشقانه های بی نظیری رو تجربه کرده و چه صادقانه هایی رو درک کرده. کتاب ها به روشنی اما در سکوت حرف های زیادی برای گفتن دارن. برای شناختن بیشتر آدم ها میشه نوشته هاشونو خوند. اونها لابلای این نوشته ها سهمی از وجودشونو جا گذاشتن.
یکی از ویژگی ها و امتیازات خاصی که در آثار حضرت آیت الله گیلانی مشهود است، نیاز زمان هست که اینشون برای درخواست مسائلی شبهاتی که در عصر و هر زمانی که خودشون چه در حوزه تشریف داشتن و چه در مسند مسئولیت قضایی که حضور داشتن، پاسخگویی به نیاز زمان بوده.
جناب آقای محمدی گیلانی انصافا الگوی مناسبی میتونه باشه برای آحاد این ملت و حتی فراتر از مرزها برای کسانی که دنبال حقیقت و حق هستند.
آیت الله محمدی گیلانی وظایف سنگینی رو به عهده گرفت. حاکم شرع و ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، نماینده مردم تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس هیئت عفو از سوی امام خمینی رحمت الله علیه، عضو بازنگری قانون اساسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس دیوان عالی کشور، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و تمام آنچه کرد و تاریخ به خاطر خواهد داشت. اما گیلان همیشه او رو اینطور به خاطر میاره: محمد محمدی دعوی سرایی، فرزند محمد جعفر و صفیه، کسی که دستش با کار زمین آشنا بود و دلش با مهر خدا.
صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا، حالا بیسکویت باحالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید. شبتون بخیر. آخرین دوشنبه دیماه رو در کنار شما شنوندگان گرامی سپری میکنیم. شبتون خوب و خوش.
به جز تنت مبادا شقایقی ببویم، تو هدیه کن دلیا رمق به جست جویم. تو بهترین فریبی که زمان خوردم، تا آخرین کلامی که تا ترانه بردم.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ و ما در کنار شما هستیم. چند برنامه دیگر مانده که تقدیمتون میشه. سپاسگزاریم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. امیدوارم دو برنامه زنده و برنامه‌های تولیدی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها پیشنهادی دارید یا نظری دارید، میتونید با سامانی 162 با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم از نظرهای سازنده شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ با خبر بشیم. از شما علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنم نمایش فرهنگ رو بشنوید. مدت این برنامه حدود 15 دقیقه است و کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ که موضوع نمایش فرهنگ پرداختن به مباحث فرهنگیه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
بانوی صبر، نوشته فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، محمد عمرانی، رضا عمرانی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
قسمت پایانی.
چه باکیست بر کسی که پس از بوییدن تربت پیامبر تا آخر الزمان هیچ عطری را نبوید؟
پس از تو حزن و اندوه را مونس خود خواهم کرد و عشق را برای خود حائل قرار خواهم داد.
بگو به غایبی که در زیر طبقات خاک است، آیا صدای شیون و فریاد مرا می شنوی؟
بر من مصایبی فرو ریخت که اگر بر روزها فرو می ریخت به شب تبدیل می شدند.
همانا من در سایه محمد بودم و از هیچ دشمنی و کینه نمی ترسیدم که او یاور من.
ما همچون سرزمینی محروم از باران تو را از دست دادیم و قوم تو پریشان گشت.
پس از تو ای رسول خدا، خبرهای ناگوار و مصیبتهای سختی روی داد که اگر تو می بودی چندان سخت و بزرگ جلوه نمی کرد.
اما هرچه بیشتر زندگی کنی، روزگار چیزهای شگفت به تو می نماید.
شگفت‌تر از آنچه که امروز روی داد دیگر واقعی رخ می دهد بلال.
اگر امروز چه واقع شده؟
می خواستی به جز از آنی که نیمه تمام ماند حادثه دیگری نیز روی دهد؟
آن از آن ناتمام را دیگری به پایان میبرد.
اما تو آن را آغاز کرده بودی.
آری، برای دختر رسول خدا بود که عهد خیش شکستم.
از برای اونیز که باید از آن خیش به پایان میبردی.
از برای همونیز از آن خیش ناتمام گذاشتم.
صدای تو که بعضا برخواست، یاد رسول خدا در دل مردمان زنده شد.
چنین است، اما به بانگ این مؤذن یاد رسول خدا و روزگار او در خاطر دختر پیامبر نیز جان گرفت.
بلان
امار او عشقهایش به چهره ریخت.
آخر تو را چه بگویم؟
وزده می گفت چون او نام پدرش را در اذان شنید، فریادی زد و بر زمین افتاد.
بلان
او از هوش رفته بود. امار
به ازان تو یاد روزگار پیامبر در خاطر همگان زنده شد. اگر ازان ناتمامت را خود به پایان می بردی.
نمی توانستم چون این کنم عمار، نمی توانستم.
برای دختر رسول خدا.
آری آری،
برای اینکه ادامه نبوت بماند و به پاید. اما شنوی،
صدای پای رسول خداست.
به خدا که نه، این آهنگ گام های دختر پیامبر است، چون رسول خدا راه می سپارد.
آری، و این دو صدای پای کوچک و عزیز که صدای پای دختر رسول خدا را همراهی می کنند،
صدای پای پسران کوچک رسول خدا،
فرزندان پسر ابو طالب که ما را مولا
دیدمشان امار آنجایند،
به سوی ما میایند.
نه امار، رو به سوی تربت پیامبر نهادند.
آی، هر روز به قصد زیارت تربت رسول خدا از خانه بیرون میشود.
بیا برویم امار.
آخر چرا؟
بیا برویم، بیا، درنگ مکن، بیا. نباید خلوت ایشان را با رسول خدا برهم زنیم. بیا عمار، بیا، درنگ مکن.
چرا مرا چنین میکشانی؟ به غایت میان ما و دختر رسول خدا فاصله افتاد.
تو خود میدانی که چنین نیست عمار.
نباشد
عمار،
بگذار سخن دردانه رسول خدا را بشنویم. بلال،
از این در
آخر چرا؟
تو را دلی سخت باید که شکمه ی دختر رسول خدا بشنوی و قرار از کم ندهی.
خدا او را مصیبتی سخت در رسیده است که کوه ها بار گران آن را نتوانند کشید.
راست دیگه چون این است، رسول خدا پدر او بود، نه پدر زنان دیگر، و برادر شوی او بود، نه برادر اصحاب دیگر یا هیچ مردی از عرب.
سبحان الله، دختر رسول خدا تا کنون بدین مصیبت نیکو صبوری کرد.
اما امروز به بانگ چون من این شکیبایی از کف داد و طاقتش از دست بیرون شد.
خدای را شکر که به این بیقراری او را گزندی نرسید.
اما دیری نمی پاید که
دیری نمی پاید چه؟
اما دختر رسول خدا چندان در میان ما نمی ماند.
چه میگویی بلال؟
اما بلال،
این چه سخن بود که گفتی؟
ماندن او به این دنیا دیر نمی پاید. اما
چرا چنین میگویی بلال؟
از فز شنیدم که خود این سخن را به مولای من پسر عم رسول خدا باز گفته است.
به خدا پناه میبرم از این خبر سختی که دل را به لرزه در می آورد.
امانا، ما از خدایی و به سوی او باز می گردیم.
سبحان الله، مولای من بر این تلخ ترین اندوه بار ترین مصائب چه خواهد کرد؟
شکیبایی،
کودکانش، فرزندان رسول خدا چه می شوند؟
آنها سرشک از دیده می ریزند و می گویند